البته مجزا بیرون نمیاد و این نکته خیلی مهمیه.
این اساتیدی که اسم بردم هم جزء همون اتفاق هستن، یعنی ما از آقای حسین علیزاده هم آلبوم موسیقی فیلم نداریم، الان ایشون فیلم های خیلی خوبی ساختن ولی آلبوم های هیچ خودشون منتشر نشده و این واقعا ما دچار مشکل.
خیلی سپاسگزارم از شما.
خیلی سپاسگزارم.
بزرگوارید. منم همینطور. وقتتون بخیر. خدا نگهدار. خدا. بسیار خوب.
عزیزانی شنونده، ممنونم که رادیو نمایش رو میشنوید. ازتون دعوت میکنم همراه بشید با زورق خیال.
زورق خیال. رنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پایی که جا ماند، نوشته سید ناصر حسینی پور. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت هشتم. نسبت به حرفایم حس بدی داشت. به نظر می آمد آدم بی‌عاطفه‌ای باشد یا حداقل تظاهر می کرد این گونه است. بیشتر سعی داشت به خاطر اثبات خودش نفی دیگران کند. سعی می کرد وادارم کند از سازمان مجاهدین خلق تمجید و تعریف کنم. نمیدانم چه گفتم که ادامه داد: ما آدم های خوبی هستیم، شما بسیجی رو ما ذهنیت بد داریم. اگه ما آدم های بدی بودیم کافی بود به عراقی ها بگیم شما رو بکشن، همینجا سوراخ سوراختون میکردن. پس چی؟ ما آدم های خوبی هستیم. شما فقط به خاطر اینکه به عراقی ها نمیگیم ما رو بکشن آدم های خوبی هستیم؟ واقعا اینو هنر میدونیم؟ این رو که گفتم عصبی شد، کمی از کوره در رفت. گفت:
تو زبونت خیلی درازه.
بعد شروع کرد به توهین کردن از بالا تا پایین. دیگر در حرفایش ادب و احترام نمیدیدم، در حالی که به شدت عصبانی بود و سعی داشت هر جور شده حقانیت و انسانیت خودش را به رخ ما بکشد. گفت:
هر چی میخوای اسمشو بذار، ما به عراقی‌ها میگیم هوای شما رو داشته باشن، در صورتی که میتونیم بهشون بگیم شما رو بکشن، جنازاتو بندازن تو این آب تا خوراک ماهیا بشین. اینا رو میفهمی؟ معلومه که نمیفهمی، بی شعور.
دلم میخواست حرفای دلم را زده باشم. از عراقی ها احترام خاصی داشتند. شاید عراقی ها به خاطر اینکه حرص ما را در می آورند جلوی ما آنها را زیاد احترام می کردند. با طعنه به او گفتم: اینجا هر کسی که دشمن ایران باشد احترام خواهد دید. برای اینکه او را به خودش آورده باشم نیش زبان ها و حرف های افسر بسی را به او گفتم: برای اینکه شما ایرانی ها آتش پرستید و آتش را دوست داریم، جنازه شما را سوزانده ایم، در واقع به شما لطف کرده ایم تا با آتش محشور شوید. بعد از یکی دو ساعتی که سوهان روحمان بودند بدون خداحافظی رفتند. اما حرفهایشان بجوری هرسم را درآورده بود، خیلی زیاد. دوشنبه ششم تیر 1367، جزیره مجنون، حد خندق. صبح زود دست های من را باز کردند، برای من مقداری نان و پنیر آوردند، پنیرشان زرد رنگ و در بسته های فلزی بود. پنیر عراقی ها با پنیری که ما در ایران مصرف می کردیم تفاوت داشت و همین دلیل با مزاج و ذائقه من و بقیه بچه ها سازگاری نداشت. از بس کلافه بودم به سرباز عراقی گفتم قراره تا کی اینجا بمونیم؟ اگه می خوای ما رو بکشین خب زودتر خلاصمون کنین. فکر می کنم فهمید چه می گویم. سرباز عراقی که آدم بدی هم به نظر نمی رسید با تکرار امروز الاماره به ما فهماند امروز ما را به شهر الاماره خواهند برد. در مدتی که جبهه بودم ندیده و نشنیده بودم که ایرانی ها اسیر مجروحی را در خط مقدم نگه دارند. زخم های هر پنج نفر ما کمی بو گرفته بود. پای سید محمد را از قسمت ران همان جایی که تیر خورده بود نمیشد بس. استخوان پایش از قسمت ران خورد شده بود. بچه‌ها پایش را از زانو و ساقه پا با آتل بسته بودند. روحیه بالای سید محمد تحسین برانگیز بود. هر پنج نفرمان به شکلی درد می‌کشیدیم. وضعیت من البته از دیگران بدتر بود. یکی از افسران عراقی که درجه سرگردی داشت به سید محمد گیر داده بود که به امام توهین کند. او مرتب تکرار می‌کرد و محمد در جواب افسر چیزی به عربی می‌گفت. سرگرد عراقی که خیال میکرد سید محمد به خواسته او عمل کرده و به امام توهین کرده است چند بار تکرار کرد خوب خوب. همین دلیل برای سید محمد شربت آورد برای ما آب. وقتی سید محمد میگفت المور عراقی ها فکر میکردن میگوید الموت، در حالی که او در واقع گفته بود المور جو سقیل للخمینی، یعنی خمینی مثل چمن و جوی سبز همیشه سرسبز و زنده است. غروب یکی از فرماندهان عراقی دستور داد ما را به پشت خط منتقل کنند. حدود یک ساعت مانده به غروب ما را از سنگر بیرون آوردند. این بار نظامی دیگری با تکرار بغداد المستشفی بغداد بیمارستان به ما فهماند قرار است ما را به بیمارستان بغداد ببرند. هر پنج نفرمان کنار خاکریز پد همان جایی که اسکله بود و قایق ها پهلو می گرفتند به ردیف نشسته بودیم. چهار نظامی که هر یک اسلحه کلاش دستشان بود شوخیشان گرفته بود. در لحظات آخر می‌خواستن اذیتمان کنن. شاید هم می‌خواستن ببینن چقدر از مرگ می‌ترسیم. کارشان بیشتر شبیه فیلم‌های سینمایی بود. چهار نفرشان روبروی من ایستادند. یکی از آنها فرمان داد آماده. گلنگدن کشیدند. درجه دار که سعی می‌کرد دستورات و فرمانش را جدی صادر کند، گفت آماده شلیک. اسلحه‌هاشان را به طرفمان نشانه رفتند. در مرحله آخر درجه دار گفت آتش. هر چهار نظامی با هم شروع به تیراندازی کردند. در یک لحظه احساس کردم کارمان تمام شد. من سمت راست نشسته بودم. سید محمد، حجیر و خدا خواست وسط نشسته بودند و احمد سمت چپ. گلوله‌ها سمت راستمان، سمت چپ احمد و بالای سر سید محمد، حجیر و خدا خواست به بالای خاکریز اصابت کردند. خدا خواست به عراقی که فرمان آتش میداد گفت ما گرگ بالاندیده ای، ما را از مرگ نترسانید. سید محمد هم جوابشان را با جمله‌ای از شهید مهراب آیت الله اشرفی اصفهانی داد. ماهی را از آب میترسانید و ما را از شهادت. شب شد. آسمان صحنه شلیک تیرهای رسام و منور بود. حجیر آبسوران گفت سید اگر این الیوم الاماره راست باشد باید تا آخر شب هم که شده ما را ببرند الاماره. تصورم این بود هر کجا که ما را ببرند بهتر از ماندن در خط مقدم است. ساعت حدود 9 و یا 10 شب بود. تا بعد از ظهر امیدوار بودیم نجات پیدا کنیم. هنوز هم امیدم را از دست نداده بودم. بر اساس اطلاعاتی که از جزیره مجنون داشتم ایرانی ها می توانستند از محور شط علی به پد حمله کنند که ضلع سمت راست پد خندق بود. تصورم این بود بالاخره ایرانی ها تجدید قوا کرده و با به کارگیری نیروهای تازه نفس جاده و پد خندق را از عراقی ها پس می گیرند. بچه ها را سوار قایق کردند. از شدت درد پاشنه پایم را از زانویم باز کرده بودم. نمیدانم چرا وقتی زیاد درد می کشیدم فکر می کردم با باز کردن پاشنه از زانویم دردم کمتر می شود. بیشتر از همه خودم زجرش را می کشیدم. آنها بدون اینکه مراعات شرایط جسمی بچه ها را کنند آن چهار نفر را سوار قایق کردند. دو نفرشان آمدند مرا سوار قایق کنند. چند متری مرا به طرف اسکله و نوک خاکریز پد روی زمین کشیدند. آنقدر درد می کشیدم که دیگر تحملم به سر رسیده بود. از شدت درد ناله هم در آمد. حاضر نبودند با برانکارد مرا جا به جا کنند. کاش به حرف عجیر گوش می دادم. دردش را تحمل می کردم و پاشنم را از زانویم باز نمی کردم. به رغم میل باطنیم از دو نظامی که بدون ملاحظه روی زمین میکشیدندم خواهش کردم برای لحظه مرا زمین بگذارند. هر دو نفرشان بی‌اعتنایی کردند. وقتی گفتم شما رو به حضرت ابوالفضل العباس منو بذارید زمین، گروهبان که آدم رئوفی به نظر می رسید و مسن‌تر از بقیه بود با شنیدن نام ابوالفضل العباس به روی دو نظامی داد کشید و گفت بیستید، راحتش بگذارید. نمیدانم با هم چه گفتند، فقط می دانم آقا ابوالفضل العباس کار خودش را کرده بود. فکر می کنم دو نظامی به گروهبان گفتند قایق در حال حرکت است. گروهبان بهشان دستور داد قایق حرکت کند. قایق بچه‌ها به سمت جاده خاکی حرکت کرد که به اتوبان الاماره بصره وصل می‌شد. در دل می گفتم نکند منو پیش بچه‌ها نبرند. ترسیده بودم از دوستانم عقب بمانم. بعد از بردن اسرای سالم به یکی از شهرهای عراق و رفتن سید علی صالح دلم خوش بود با بچه‌ها هستم. از خدا می‌خواستم از بچه‌ها جدایم نکنند. دلم می‌خواست حالا از جایم تکانم ندهند. اینطوری دردم کمتر بود، هرچند آرامش زود گذری بود اما باز هم خوب بود. گروهبان به طرفم آمد، می‌خواست به من بفهماند همان کاری را که شما می‌خواستید انجام دادم. با لبخند و اشاره سرم از او تشکر کردم. از او راضی بودم، در دلم دعایش کردم. خواستم پایم را ببندد. گروهبان تکه چوبی آورد و بدون اینکه پاشنم را خم کند پایم را به چوب بست. با محبت رفتار کرد. احساس کردم با همه وجود میخواست کمکم کند. برایم آب آورد و دستور داد مرا به قایق دیگری ببرند. با توصیه او مرا آرام و با احتیاط سوار قایق کردند. خودش مواظبم بود. قایق پد خندق را ترک کرد. 10 دقیقه بعد قایق کنار جاده‌ای که دو طرف آن آب بود پهلو گرفت. قبل از اسارت وقتی برای دیدبانی میرفتم بالای دکل تمام آن مناطق و جاده ها را میشناختم. جاده خاکی در جنوب غربی پد خندق. آن جاده از البیزه و از صخره در شمال رودخانه دجله روبروی جزایر مجنون می‌گذشت و به الاسکله منتهی می‌شد. دو نظامی مرا از قایق پیاده کردند و برگشتند. در آن جاده خاکی به دنبال بچه‌ها بودم ولی آنها را ندیدم. نمی‌دانم کجا بودند. با خودم گفتم خدایا سید محمد، خدا خواست، احمد و حجیر را کجا بردند؟ عرض جاده و اندازه عبور یک کامیون بود. در قسمت جلوی یک جاده لودر عراقی‌ها مشغول عریض کردن جاده بود. تا قبل از سقوط جزیره لودرها و کمپرسی‌های یگان‌های ارتش عراق نمی‌توانستند به راحتی روی جاده‌های کم عرض خود در خط اول و دومشان کار کنند. آتش توپخانه ما اجازه این کار را به عراقی‌ها نمی‌داد. از شدت درد به خودم می‌پیچیدم. در جاده عبور دو ماشین خلاف جهت هم صورت نمی‌گرفت. در فواصل 100 متری پارکینگ‌های کنار جاده دیده می‌شدند که خودروها باید در آن کنار می‌کشیدند تا دیگر خودروها عبور کنند. تنها بودم. آنها می دانستند با آن وضعیت جسمی نمی توانم فرار کنم. اگر غیر از این بود عراقی ها مرا تنها رها نمی کردند. در شانه جاده نشسته بودم. از بین خودروهایی که کنارم رد می شدند جیپ نظامی که سقف نداشت 10 متری سمت راستم توقف کرد. راننده جیپ به همراه یکی از سرنشینانش پیاده شدند و به طرفم آمدند. شاید خیال می کردند عراقی ام. صحبت هاشان را متوجه نمی شدم. جوابی که از من نشنیدند فهمیدند اسیر ایرانی ام. راننده جیپ و نظامی همراهش برگشتند. یکی که جلو نشسته بود از ماشین پیاده نشد. قبل از اینکه سوار ماشین شوند یکی از آنها خطاب به افسری که سوار ماشین بود و او را العقید یعنی سرهنگ صدا می‌زد گفت قربان این اسیر ایرانی است، مجروح است. نور ماشین روی صورتم میتابید. نگاهم به جیپ بود. در یک لحظه جیپ فرماندهی با بوکس باد و گرد و خاک زیاد سرعت گرفت. چرخهای سمت راست جیپ درست لب به لب جاده بود، جایی که من نشسته بودم. به طرفم که آمد فهمیدم قصد دارد مرا زیر بگیرد. باورم نمی‌شد. همه چیز برایم غیر منتظره بود. جاده حدود 2 متری بالاتر از سطح آب بود. کنار جاده باتلاقی بود. بیش آب و نیها و چولانهای بلندی اطراف جاده را گرفته بودند. وقتی دیدم می‌خواهند زیرم بگیرند خودم را از کنار جاده پایین انداختم. نیهای کنار جاده مانع از افتادنم به باتلاق شد. با خودم گفتم در این باتلاق غرق شوم بهتر از این است زیر چرخ ماشین افسر عراقی له شوم. دستهایم از پشت بسته بود. در میان نیزارها، باتلاقها و چولانهای تیز و برنده جزیره با دست بسته و آن پای مجروح فقط و فقط از ائمه اطهار و آقا ابوالفضل العباس کمک خواستم. امیدی به زنده ماندنم نبود. با خودم گفتم این همه عراقی ها توی جاده خندق میخواستن مرا بکشند، آخرش توی این باتلاق جزیره باید غرق شوم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
عزیزان شنونده، در حالی که به ساعت 11:15 میرسیم ازتون دعوت میکنم برنامه هنر بسیجی رو بشنوید. هنر بسیجی، برنامه‌ای به مناسبت هفته بسیج از شبکه رادیویی نمایش.
شکوه استوان بر لب شما شکفت شهر جاودانگی با چند روح روشن نسیم سبز نام نامی بهار تا همیشه صبح گوش و لاله بش مثل آبشار و رود بیقرار خاکتان طریق سرخش رفت و بام راستین کربلا شاهدان صبر و استقامتی با کرام حق همار هم صدا.
به نام خالق هستی بخش. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به برنامه هنر بسیجی. همونطور که میدونید هنر بسیجی ویژه برنامه است که به مناسبت هفته بسیج از شبکه رادیویی نمایش تقدیم حضورتون میشه. در پنجمین روز از هفته بسیج به سر میبریم، روزی که با نام بسیج، استقلال و آزادی نامگذاری شده. مقوله استقلال و آزادی یکی از مقوله های مهم هست در کشور ما و به نوعی فرهنگ بسیجی، فرهنگ استقلال خواهی، آزادی و استکبار ستیزی هستش.
همیشه جاودانه با خاک پاک میهن گشت صبح و گلگون از خروش یاران شهید ما افتخار و عزت عزت شهادت یادگار مردان رشید ما خاک پاک میهن گشت سرخ و گلگون از خروش یاران شهید ما افتخار و عزت عزت شهادت یادگار مردان رشید ما یادتان همیشه جاودانه
به بهانه پنجمین روز هفته بسیج در این روزی که خدمتتون هستیم، چهارشنبه سوم آذر ماه، سفر کردیم به یکی دیگر از استانهای زیبای کشور تا با خبر بشیم که هنرمندان در عرصه بسیج فعالیت‌های مردمی، مشارکت‌های مردمی و برنامه‌های هفته بسیج چه فعالیت‌هایی رو انجام دادن. با شما سفر می‌کنیم به استان لرستان. در خدمت یکی از هنرمندان خوب استان لرستان هستیم مدیر انجمن هنرهای نمایشی استان لرستان جناب آقای فرزاد زیدی نژاد. سلام بر شما فرزاد زیدی نژاد عزیز.
سلام بر شما جناب محمودی عزیز.
خیلی ممنونیم آقای زیدی نژاد که با برنامه هنر بسیجی همراه شدید. فرزاد جان بدون مقدمه بفرمایید که چه خبر از برنامه های هفته بسیج، برنامه های فرهنگی و هنریش؟
بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستم جناب محمودی.
ارادتمند
و شنوندگان محترم از من خدمتون. ما هم مثل سایر استانهایی که قطعا پیگیر این امور نمایشی هستن در بحث هفته بسیج، طبیعی است که استان لرستان هم قدمهایی برداشته و برنامه‌ریزی‌هایی که داشته و ما تونستیم در 5 شهر استانمون بتونیم فعالیت‌هایی رو در این زمینه داشته باشیم. اگه اجازه بدید
خواهش می‌کنم
برنامه‌هایی که داشتیم بعد ما در شهرهای عرشتر، علیدر، ازناد، درود و خرم‌آباد سعی کردیم ویژه برنامه‌هایی جدای حالا نمایش که سر جای خودش ویژه برنامه‌هایی داشته باشیم، مثل حضور هنرمندان در گلزار شهدا و در واقع یک عدده می کرده باشیم و تجدید میثاقی کرده باشیم با این عزیزان. در وقت اجرای نمایش هم در شهرهایی که خدمتون عرض کردم ما هم اجرای نمایش های خیابانی رو داشتیم پیش می کردیم و در حال اجرا هستیم و هم نمایش های بهمی و پیرو این که در واقع این اجراهایی که در حال اجرا هستن ما قبل از این شروع کردیم و نشست و جلساتی با بسیج هنرمندان در مرکز استان و شهرهای مختلف استانمون داشتیم که نمایندگان ما توی دفاتر نمایندگی هنرهای نمایشی در شهرهای خودشون با دفاتر در واقع بسیج هنرمندان و مرکز استانم که بنده در خدمت مسئول بسیج استان بودم و جلساتی رو برای چگونگی همکاری و اجرای برنامه های نمایشی در واقع تحریزی کردیم. تقریبا میشه گفت که ما برای در واقع پیشگیریمون خیلی بیشتر از این بود برای نمایش های چیزی که در حال اجرا هست و ادامه کار در واقع داریم. 6 نمایش خیابانی هست در سطح استان، 3 نمایش نام خانی داریم و 2 نمایش بهمی و طبیعی است که شرایط کرونایی خب تأثیر پذیر هست در بحث مخاطبمون، در بحث تماشاگرمون.
بله.
سعی کردیم این پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنیم در جاهایی که اگه اجرای خیابانی داریم به گونه ای باشه که در واقع بتونیم اجرامون رو هم به گونه ای داشته باشیم که ازدحام جمعیت نباشه موقع اجرا، کنترلش برامون آسان باشه، بتونیم جمعیت رو با فاصله در کنار هم در واقع قرار بدیم. خب طبیعیه که ممکنه مواردی هم پیش بیاد که به این گونه رقم نخوره. بحث علاقمندی مردم به هنرهای نمایشی هست و تماشای اون و مخصوصا این که ببینن موضوع هم موضوعی هست در رابطه با بسیج و بسیجیانه.
بله
در خدمتون هستم.
بله. جناب سرهنگ مجید سوری معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج در این استان در یک گفتگوی رسانه‌ای گفته بودند که رزمایش سراسری خدمات مؤمنانه بسیج، اعزام کاروان‌های جهادی به مناطق محروم، طرح شهید سلیمانی و تکریم خانواده شهدای سلامت، تجلیل از نخبگان بسیجی، برگزاری جشنواره جهادگران علم و فناوری، برگزاری یادواره شهدا در سطح استان و در کنارش برپایی نمایشگاه خلاقیت پایگاه‌های مقاومت تحت عنوان جشنواره‌های اسوه، همایش پیاده روی و پایان ساخت 500 واحد مسکن مددجویان کمیته امداد، اتفاقاتی است که در هفته بسیج در استان لرستان توسط مردم و بسیجیان شکل گرفته. فرزاد زیدی نژاد عزیز، بر بچه‌های هنرمند لرستان در این فعالیت‌هایی که از طرف بسیج انجام می‌گیره، خاصه مشارکت‌های مردمی، آیا حضور قابل توجهی داشتند یا خیر؟
قطعاً همینطور است، چون قشری که داریم در واقع باش سر و کار داریم قشر جوانان هستند بیشتر. جوانانی که طالب همچین همکاری هایی هستند جدای از اجرای نمایش، ما حتی مواردی رو داریم که از هنرمندان عزیزمون در شهر خرم‌آباد که مشارکت کردن با حتی پایگاه های بسیج روستایی، این در واقع با روستاییان هم جدای از برنامه‌ای که شما فرمایش کردید،
بله،
برای ساخت و سازها تعمیرات توی روستاها و همکاری داشتن با بسیج اون منطقه و این خیلی ارزشمند هست. و جالب اینجاست که از دوستان هنرمندی که اجرای خیابانی داشتن در واقع و نمایش هایی رو در روستاها هم تونستن اجرا بکنن گفتن که علاقمندانی رو پیدا کردیم برای بحث نمایش و شرکت در نمایش ها که به صورت بداهه اونها رو هم قصد بشوندن دوستانی که علاقمند بودن. و من میتونم بگم از جمله فعالیت‌های هنری که داره انجام میشه جدای از بحث حالا هفته بسیج بسیار ارزشمند هست برام و اصلا هدفمون از اجرای این برنامه این هست، جذب علاقمندان به هنر نمایش هست و این هم به نوبه خودش یک گام بزرگی هست به نظر من که در این هفته اتفاق افتاده و ما اون رو مبارک قلمداد می‌کنیم.
که چه اتفاقی میفته در این فرایند؟
که دوستانی که علاقمند بودن شاید امکانش رو نداشتن و یا شاید نتونستن جای خودشون رو در واقع عنوان در واقع در کارهای هنری مشارکت بدن، تونستن در اجراهای خیابانی همکاری کنن برای اجراها در بخش بالاخره مقدمات کار، مهیا شدن کار تا بتونن به اجرا برسن در اون منطقه و بعد از اون هم خب ارتباطی که با کارگردانمون گرفتن در واقع که بتونن در جایی به قول معروف همکاری باشون داشته باشن یا همکاران ما گروه های نمایشی ما در روستاهای اونا بتونن بعداً حضور داشته باشن و آموزش هایی رو برای این عزیزان علاقمند داشته باشن تحت عنوان گروه های خودشون.
یعنی متمرکز نشدید صرفاً شما در مرکز استان در خرم‌آباد و تلاش کردید که حالا با استفاده از مشارکت هنرمندان بیاید و گسترش بدید فعالیت‌های فرهنگی هنری رو در قالب‌های مختلف، حالا سبک زندگی رو آموزش بدید، فرهنگ ایرانی اسلامی رو آموزش بدید و مواردی از این دست، اگر من درست متوجه شده باشم.
بله، فرمایش شما صحیح است. در بخش نمایش هم عرض کردم خدمتتون که تونستن در واقع این ارتباط رو بگیرن که در خدمت دوستان و علاقمندان در روستاها هم باشن، که طبیعی است خیلی روستایی هستن که امکان و دسترسی رو ممکنه نداشته باشن که بتونن فعالیت نمایشی داشته باشن. این عزیزان این امکان و این فرصت رو نداشته باشن به خاطر مشغله کاریشون در روستاشون، ولی خب بد نشد که بتونن گروه های نمایشی ما اونجا حضور پیدا کنن که جدای از فعالیت هایی که در واقع از طرف بسیج طراحی میشه برای همکاری با مردم و یا مشارکت در برنامه‌ها در بخش نمایشی هم بتونن جاذبه ایجاد کنن که علاقمندان حضور پیدا کنن و مشارکت کنن.
سالهای قبلی هم این اتفاق افتاده آقای زیدی نژاد؟
بله یک مورد داشتیم ولی امسال خوشبختانه استقبال خیلی بهتر هست، خیلی خوبه.
یعنی دلیلش همون اتفاقی بوده که سالهای گذشته افتاده یا اینکه برنامه ریزی کردید یا هدف گذاری خاصی داشتید؟
نه من میتونم بگم که به صورت که ما روی این قسمت واقعا برنامه‌ای نداشتیم که همچین برنامه‌ای رو امسال و در این هفته داشته باشیم، ولی خب خوشبختانه اتفاق افتاده و ما استقبال میکنیم و پیگیر هستیم که تداوم پیدا کنه و سایر شهرهامون هم بتونن گام بردارن، حالا نه در هفته بسیج که در تمام طول ایام سال با هماهنگی و همکاری با بسیج هنرمندانمون.
چقدر خوب، چقدر حال ما رو خوب کردی فرزاد زیدی نژاد. گزارشی که از فعالیت هنرمندان در هفته بسیج چه در عرصه هنر چه در عرصه آموزش و سایر عرصه هایی که مشارکت مردمی رو میطلبه برامون صحبت کردی، از تو خیلی خیلی سپاسگزاریم فرزاد زیدی نژاد عزیز. امیدواریم که باز هم بتونیم با هم دیگه در رادیو نمایش در برنامه های دیگه هم کلام بشیم.
به امید خدا. خیلی ممنون از مصاحبت شما و براتون آرزوی سلامتی میکنم.
ممنونم از شما، شما رو به خدا میسپارم. خانم ها آقایان، در این لحظه وقت برنامه هنر بسیجی هم به پایان رسید. پنجمین برنامه‌ای بود که ما در هفته بسیج تقدیم حضورتون کردیم. فردا و پس فردا هم
اگر مایل بودید شنونده برنامه هنر بسیجی باشید، برنامه‌ای که به مناسبت هفته بسیج از رادیوی خودتون، رادیو نمایش، تقدیم حضورتون میشه. تا فردا، روز روزگار بر شما خوش.